بسم الله الرحمن الرحیم. محضر حضرت عالی و همکاران محترم شما سلام عرض میکنم. در پاسخ به سوال حضرت عالی، من لازم هست مقدمه ای رو مورد اشاره قرار بدم. خب کمابیش مخاطبان شما میدانن که مصوب لایحه عفاف و حجاب زمانی که در واقع توسط دولت به مجلس ارائه شد وضعیت دیگری داشت. خب این لایحه مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت. اونها اعتقاد داشتند که ضمانت اجراهای مندرج در اون لایحه پیشنهادی آنچنان که باید پاسخگوی نیاز جامعه در حوزه عفاف و حجاب نیست و قادر نیست که وضعیت نابسامان حجاب و عفاف رو سامان بده. بنابراین تغییرات بسیار گسترده‌ای در اون لایحه اعمال شد. مجلس اعتقاد داشت که فرصت نداره به صورت علنی به جزئیات لایحه بپردازه. بنابراین در قالب اصل 85 واگذار کرد به کمیسیون قضایی مجلس. تعداد معدودی از نمایندگان مجلس که اتفاقاً از مدافعان اصلی برخورد کیفری شداد و غلاظ علیه مرتکبان بیهجابی بودن، اینها آمدن و این لایحه رو در قالب 70 ماده سامان دادن و به تایید مجلس هم رسید و بعد هم آمد در شورای نگهبان. همون موقع وقتی که اون متن 70 ماده‌ای انتشار پیدا کرد، واکنش‌های دفعی بسیاری از اقشار مختلف جامعه در واقع ابراز شد. حقوقدانان کمابیش متفق اعتقاد داشتند که این لایحه به شدت مغایر است با قانون اساسی و شرع و در عین حال از حد اقل‌های استاندارد قانون نویسی هم بی‌بهره است و قابل اجرا هم نیست. منتها علی‌رغم این انتقادات گسترده، مجلس لایحه رو ارسال کرد برای شورای نگهبان. حالا با پاسخ شورای نگهبان، یعنی با وصول نظر شورای نگهبان پیرامون این لایحه، کمابیش نظرات منتقدان این لایحه تایید شد. شورای نگهبان 116 مورد ایراد به این 70 ماده گرفته، یعنی به طور متوسط تقریبا هر ماده 3 ایراد. ایرادات هم به ترتیبی است که عرض می کنم. 78 مورد ابهام انشائی در قانون نویسی در واقع این عزیزان هست. 78 مورد، یعنی بیش از یک ابهام در هر ماده. همون موقع بحث ها بسیار گسترده بود که آقا عبارات و جملاتی که در این لایحه مورد استفاده قرار گرفته بسیار کشدار و موسع و تفسیر برداره و میتواند به صورت گسترده ایجاد مشکل بکنه، هم برای دستگاه‌های اجرایی بار مالی ایجاد بکنه، هم موجبات تعارض و تناقض و تنازع میان در واقع دستگاه‌های مختلف اجرایی رو فراهم بیاره و هم با اصل تفکیک قوا در تعارض بیاره. 23 مورد مغایرت با قانون اساسی در این لایحه از منظر شورای نگهبان وجود داره. 10 مورد مغایرت با شرع و البته 5 مورد هم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، که نشون میده که مصوبه عفاف و حجاب اصل 85 مجلس 11 در سطح بسیار نازلی از منظر قانون نویسی قرار داره و واضعانش عملاً نه شرع رو خوب می شناختن، نه قانون اساسی رو خوب می شناختن، نه با سیاست های کلی نظام آشنا بودن و نه از دانش و آگاهی لازم برای قانون نویسی برخوردار بودن. این مقدمه ای بود که لازم بود محضر شما عرض بکنم. منتها خود ایرادات شورای نگهبان رو هم به مصوبه اصل 85 مجلس شورای اسلامی باید مورد تحلیل قرار بدیم. خب وقتی که میریم سراغ تحلیل نظر شورای نگهبان، از دو منظر به موضوع نگاه میکنیم. برای ما مهم هست که ببینیم شورای نگهبان چگونه به این مصوبه نگاه کرده. عرض کردم که افکار عمومی اعتقاد داشتن که این مصوبه به صورت کلی مغایر با حقوق اساسی ملت و بسیاری از حقوق آحاد ملت رو نادیده گرفته. ما خب برامون مهم است ببینیم شورای نگهبان با چنین نظری موافق بوده یا نه، و آیا وارد جزئیات در واقع مواردی که حقوق اساسی ملت نقض شده است یا خیر. به گمان من این گونه نبوده، یعنی شورای نگهبان نگاه دفعی و به صورت کلی مخالف به لایحه نداشته. حالا عرضم میکنم چرا. به نظر میرسه شورای نگهبان به صورت کلی مخالفتی با نظر مجلس شورای اسلامی در برخورد کیفری با بیهجابی نداشته و ایراداتی هم که مطرح کرده عمدتا جهت اصلاح ابهامات و ایرادات و اشکالاتی است که میتونه پیش روی دستگاه‌های اجرایی قرار بگیره و مانع انجام وظایفی باشه که این لایحه از این دستگاه‌ها انتظار داره. این نکته بسیار مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. لایحه شامل دو بخش اساسی است. بخش اول شرح وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قبال لایحه عفاف و حجاب هست. خب در این لایحه برای دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور شرح وظایفی تعریف شده و تلاش شده که در درجه اول کلیه امکانات فنی مالی دستگاه اجرایی در خدمت افکار و آرمانهایی باشه که واضعان این لایحه در انتظار داشتن. شورای نگهبان تلاش کرده که ابهاماتی رو که در این بخش وجود داره رفع بکنه تا دستگاه‌های اجرایی بتوانن در واقع منویات واضعان این لایحه رو اجرایی بکنن. به همین ترتیب در بخش دوم، یعنی در بخش مجازات‌ها که معطوف است به آحاد مختلف ملت، اونجا شورای نگهبان مجموعاً ورود بسیار کمتری داشته. یعنی مثلا پیرامون عدم تناسب میان جرم و مجازات که یکی از مسائل بسیار مهم در نقدهای علیه این لایحه بوده ورود نکرده. در خصوص در واقع نقض اصل شخصی بودن جرم و مجازات، غیر از یک مورد که در مورد حرف هست، من ندیدم که ورود جدی کرده باشه. یعنی اون بخش مربوط به جرائم و مجازات ها به صورت کلی خیلی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و شرع اونا رو ندیده و ابهاماتی هم که اونجا مطرح هست مجموعاً خیلی تأثیرگذار در تغییر کلان محتوای این لایحه نیست. بنابراین به گمان من مجلس شورای اسلامی قادر است که ایرادات شورای نگهبان رو رفع بکنه و مغایرت‌ها رو بزدایه، بدون این که محتوای این لایحه به صورت کلی تغییر جدی بکنه. یعنی بعد از رفع همه این ایرادات، این لایحه با همون وضعیت قابل اجرا خواهد بود، چون نظر شورای نگهبان به این ترتیب تأمین میشه. من فکر میکنم که شورای نگهبان بیشتر از آن که معطوف حقوق اساسی ملت باشه در اصلاح، در اظهار نظر پیرامون لایحه، معطوف رفع معضلات و مشکلاتی بوده که ابهامات این لایحه برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کرد. تلاش کرده اون ایرادات و ابهامات رو رفع کنه، اون موانع رو برطرف کنه تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند با قوت و با قدرت منویات و آرمان‌ها و اهداف واضعان این قانون رو اجرایی بکنن. پس میتونیم نتیجه بگیریم که این لایحه در شورای نگهبان تایید خواهد شد. اون نظام مجازات‌های سنگین و متسلب و غیر منطبق با اصول حقوق اساسی ملت و معیارهای استاندارد حقوقی به قوت خود باقی خواهد ماند و خب ما بنابراین باید به این نتیجه برسیم که انتظار افکار عمومی از شورای نگهبان جهت مقابله با چنین قانونی محقق نشده و ما شاهد اجرایی شدن این قانون خواهیم بود.